أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياف المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. یکی از سروران مطلبی را طرح کردن که آیه ای را که ما در بحث اعجاز علمی قرآن و آیت خدایی بودن از حیث علوم تجربی تذکر دادیم، باعث خودش یک شبهه‌ای نسبت به آیه شده. حتی ما اون آیه رو که گفتیم از باب یک سری سوال‌های مربوط به آیه بود که دوستان توجه کنن، و چون مفسرین جواب روشنی به این سوالاتی که گفتیم نداده بودن، ما هم به اندازه فقط سوالش مطرح کردیم. حالا چون مسئله ایجاد کرده، صرفا یکی دو صورتی از این آیه رو عرض میکنم، بدون اینکه قضاوتی نسبت به وجوه آیه بخوایم بکنیم. در اون آیه‌ای که مطرح شد، بحث هفت آسمان و هفت زمین بود که در آیه آخر سوره طلاق مطرح شده بود. هو الذی خلق السماوات، و من الارض مثلهن. در آیه آخر سوره طلاق اینطور می‌فرمایند که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خداوند اون حقیقتی است که هفت آسمان را خلق فرمود و از زمین مثل هفت آسمان، که نکاتی را در این آیه اشاره کردیم. بعد البته وارد اون دوتا آیه و توضیحاتش نشدیم، فقط سوالاتی که در آیه مطرح بود را مطرح کردیم، که یکیش آیه سوره بقره بود که فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات، که سوالی که اینجا مطرح بود این بود که خلق زمین را خداوند مقدم بر خلق آسمان بیان فرموده. این میگه خدا کسی است که زمین را خلق کرد تازه نه فقط خلق زمین، خلق لکم ما فی الارض، یعنی زمین و آنچه در زمین برای انسان کارایی داره، میتونه قوتش قرار بگیره. هو الذی خلق الارض، نه خلق لکم الارض، هم نه خلق لکم ما فی الارض، اونم جمیعا، یعنی باید آنچه به سود انسان هست از اون معادن زمینی خلق شده باشه. بعد ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان را ساخت. و در سوره فصلت به صورت بازتری فرمود که قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا، آیا شما به کسی که زمین را در دو روز خلق کرد و کفر می‌ورزید و براش شریک و مثیل و ند قرار میدین؟ ذالکه و ذالکه رب العالمین، او اون حقیقت بزرگ رب العالمین است. و جعل فیها رواسی من فوقها، و در زمین کوههایی از روی زمین قرار داد. و بارک فیها، و در زمین برکت قرار داد، یا در اون رواسی برکت قرار داد. و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، و تقدیر فرمود اقوات زمین را در زمین در چهار. همه کسانی که طلب روزی می کنند مساوی بتونن بهره ببرن. ثم استوى، سپس، یعنی پس از خلق زمین و پس از تقدیر اقوات، ثم استوى الى السماء، به آسمان ها پرداخت. فسواهن سبع سماوات، پس هفت آسمان را تسویه فرمود و شکل داد. ثم استوى الى السماء و هی دخانون، و هی این آسمان دودی بود یا توده گازی بود. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، به او و به زمین گفت شما دوتا بیایید طوعا او کرها، با میل یا با کراهت. بعد میفهمید قالتا اتینا طوعا، حالا فهمده قالتا اتینا طائعین، کار نداریم. بعد فقضاهن، پس بعد از این اونها رو حکم قطعی تکوینی نمود و هفت آسمان پدید آمد. سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها و رزین السماء الدنیا به مصابیح و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. البته این آیات واقعا آیات مردفکن و پیچیده‌ایه و شایدم به اعتقاد ما تا حالا تو تفاسیر حل نشده باشه. این میگیم به این معنی نیست که ما الان حلش کردیم، ولی آنچه در تفاسیر گفته شده قابل پذیرش بدون خدشه نیست، یعنی بهش بالاخره نقضها و نقدهایی وارده. حالا ممکنه اون مفسر یا مفسرینی که تابع اون نظر هستن جواب بدن و بعد آدم بتونه بپذیره، ولی فعلا با سوالهای بی جوابی همراهه. بعضیش هم با نقدهای روشی همراهه که اصلا از عهده حلش نمیشه برامد، چون اصلا روشن از حیث اون مقیاس عمل کردی صحیح نیست. مثل این که عرض کردیم به این که این اربعت ایام را چهار فصل گرفتن چند تا ایراد روشی وارده که قابل پذیرشش نمی کنه. به هر صورت اون اینا چندین سوال داره، یعنی چند ده سوال داره تو این آیهی که عرض کردم، به اضافه به انضمام آیات دیگه. یکی اون سوالی که حالا برای دوستان مسئله ایجاد کرده بود، یکی همین بحث شش روز بودن و اینکه اینجا هشت روز شده است. چون اگر فرمایش المیزان را بپذیریم که این چهار روز اربعت ایام چهار فصله و بعد زمین بشه دو روز، آسمان بشه دو روز، ما بینهما هم بشه دو روز، مسئله حل میشه، میشه شش روز. که به این البته تفسیر چند چهار پنج تا اشکال وارده و مهمترینش همونی که عرض کردیم، شاید هم بیشتر از پنج تا اشکال، یوم در این آیه در یک سیاق به کار رفته، نمیشه به همش زد معنا را. وقتی واژه‌ای در یک سیاق تکرار میشه به معنای واحده، چون سیاق سیاق واحده، و اگر بخوایم از اون معنا برش گردونیم حتما باید دلیل قطعی داشته باشیم، که اینجا قطعا دلیل قطعی که نداریم، دلیل ظنی هم نداریم، اصلا دلیل نداریم برش جز همینی که ما نتونیم این معنا رو جفت و جور کنیم، شش روز رو. البته حضرت آیت الله جوادی در تفسیر خودشون دو تا شاهد و دلیل برای این آوردن، یکی این قدر فیها اقواتها که باید قوت باشه، پس قوت مربوط به طلب روزی، سواء للسائلین هم به همین معنا سائلی هست، طلب روزی میگه. البته این سائل سؤال به زبان و سؤال روزی خواهی زبانی نیست. سؤال دو مدله، یک سؤال به علمیه، یک سؤال درخواستیه. سؤال در کلام قرآن و ادبیات عرب دو تا معنا داره، یکی سؤال علمی، یکی سؤال مثلا مالی یا کاری غیر علمی. سؤال علمی خوبه، کلید خزائن علمه، العلم علیه قفلون مفتاحه سؤال، خزانه های دانش در گرو سؤال کردنه، به سؤال تشویق شده، ترغیب شده. یک سؤال عملیه، این سؤال عملی که درخواست باشه جزء اموریه که بسیار مذمت شده، که از کسی آدم چیزی بخواد، چه مالی بخواد، چه قرض، چه بلاعوض، چه قرض، هر دوتاش معنی شده. حتی فرمودن اگه کسی یک کاری رو خودش میتونه انجام بده ولو با زحمت از کسی نخواد. اصحاب رسول اکرم اینجوری یاد گرفته بودن که اگر این تازیانشون رو شتر سوار بودن میافتاد از دستشون زمین، یکی هم اونجا وایساده بود، اونایی که خوب حرف شنیده بودن و خوب عمل میکردن شتر رو میخوابوندن، پیاده می شدن، اون تازیانه رو بر می داشتن، سوار می شدن، می رفتن پی کارشون. این مقدار سوال، این در روایت آمده ها، این مقدار حضرت نهی کرده بودن از سوال، از کسی درخواست کردن، چیزی خواستن. زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. خب این یک نکته. بعد سوال، یک سوال از خدا داریم، یک سوال از خلق داریم. سؤال از خداوند هم به دو کیفیته، یک سؤال به زبان قال داریم، یک سؤال به زبان حال، سؤال تکوینی. سؤال تکوینی همه دارند، هر آن دارند، کی هست که نیاز به خدا نداشته باشه؟ بنابراین یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یوم هم در اینجا یعنی هر آن، چون هر آن سوال دارن، او هم هر آن در شأنی از شؤون پاسخ به این سوالاته. بنابراین همیشگی هست و این سوال اصلا با وجود موجود فقیر آمیخته است، نمیتونه موجود فقیر سوال نداشته باشه، محال مصاحبه عدمش. یک سوال تشریعی و درخواست به زبان قال دارن، یعنی خداگاه میگن ما اینا رو میخواییم، اونا معلوم نیست درست باشه. خیلی وقتا سوالهایی که ما میکنیم سوالهای درست نیست، اما اون سوالهایی که به زبان حال میکنیم حتما اجابت هم میشه و پاسخ هم داره. البته این سواء للسائلین در اینجا احتمالاً به اون سؤال طلب روزی که از خداوند دارن و این سؤال رو جامعه تحقق هم میپوشونن. پس حضرت آیت الله جوادی میفهمن که به قرینه، البته شاید المیزان هم همچی مطلبی فهمده باشه، به قرینه این سواء للسائلین یک، و به قرینه تقدیر قوتها در چهار روز دو، اینا باید چهار فصل باشه که در چهار فصل است که قوت‌ها مهیا میشه، چون اگه چهار فصل نبود همش زمستان بود، همش بهار بود، همش تابستان بود. این زمینه زندگی در مثلا کره زمین مهیا نبود، بنابراین باید چهار فصل باشد تا سائلین روزیشون رو طلب کنن و این روزی رو خداوند پاسخ بده و براشون مهیا کنه تا بخورن. این فرمایش، حالا نمیدونم به این تفصیل در المیزان آمده یا نه، ظاهرا قدیما که مراجعه کردم اینقدر به این تفصیل نبود، ولی اشاره المیزان همون چهار فصله. آیت الله جوادی هم، حضرت آیت الله جوادی هم به همین چهار فصل اشاره میکنه. اما به نظر ما این نه چهار فصل با آیه جور در میاد، نه مشکل اون شش روز را حل میکنه، و نه اون دوتا قرینه قرینه یه که اینا رو چهار فصل بکنه. خب خداوند وقتی که میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بحث لکم هست، ترجمه فهمیدی؟ بعد حتما ما هم اونجا باشیم؟ این چه دلیلی شد؟ خداوند این زمین را از 4 میلیارد سال پیش داره تطوراتی میدهد تا برای ما بالاخره امروز قوتی داشته باشه، لازم نیستش که حتما اون در 4 فصل باشه که بگیم. نه اینکه 4 فصل نیست و اثر نداره، آیه اینو نمیخواد بگه. پس اولا نه اون سواء للسائلین و نه تقدیر قوت‌ها در زمین این 4 روز را میکند 4 فصل، با 4 دوره‌ای که آماده سازی بشه برای تقدیر اقوات و آمادگی زندگی زمینی بشر سازگاره، همون چیزی که در کره مریخ انجام نشده. در زمین یک کارایی شده که در مریخ نیست، زمین را مسکونی کرده دیگه. حالا 4 فصل داشته باشه یا نداشته باشه، شاید مریخ هم 4 فصل داشته باشه، ما نمیدونیم. بالاخره 4 فصل یک چیزی نیستش که به تنهایی تقدیر قوت مهیا کنه. الان اگر که مثلا نپتون، پلوتون، اورانوس اینا 4 فصل داشته باشن که بعید نیست داشته باشن، قابل مسکونیه؟ قوت داره اون کره؟ این ویژگی خاص زمینه. ضمن این که اشکال دیگه‌ای که به این تفسیر وارده اینه که یوم در این جا به کار رفته و در یک سیاق واحد، خلق الارض فی یومین، قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، ثم استوى الی السماء فقضاهن سبع سماوات فی یومین. سه تا یوم به کار رفته، یکیشو به معنای فصل بگیریم، یکیشو به معنای مراحل، دوتای دیگر مراحل خلقت بگیریم، که اصلا این دلیل میخواد، این اصلا خلاف ظاهر عمل کردنه که اینا قابل پذیرش نیست. ضمن این که اون عرض کردم اشکال شش روز هم حل نمیشه، چون اشکال شش روز این شد چهار روز، اون دو روز دیگر و ما بینهما گرفتن. خب این بین زمین و آسمان مگه چیه؟ الان آسمان این زمین چیه؟ شما از زمین نگاه کنید آسمان چیه؟ هر چیز غیر زمین میشه آسمان دیگه، توی پهنه کهکشانی بینشون چیه؟ مگه زمین یه چیزیه؟ آسمان مثلا یک جای مشخصیه؟ مثلا بگیم از کهکشان راه شیری به بعد آسمان شروع میشه که بعد بین زمین و آسمان معنا داشته باشه؟ مگه روشنه ارزم؟ الان شما به زمین که تو زمین هستین بگین آسمان کجاست، هم بالا سرتون میگین این آسمان دیگه. پس بین زمین و آسمان چیه؟ این از اون پیچیده های حرفای قرآنه. بنابراین وقتی که میگه آسمان را در دو روز خلق کرد، یعنی زمین را بذارین کنار بقیه این پهنه کهکشان. زمین این که اگه ما تو مریخ زندگی میکردیم زمین میشد چی؟ آسمان ما، درسته؟ شما الان تو این کرات دیگه جز آسمان دیگه، آسمان که یک فضا نیست، بعد به این کرات یه چیز دیگه است غیر از آسمان. آسمان منظور این خلاء مثلا یا اتمسفر مثلا یا فضاست، بعد کرات سیارات و ستاره ها میشن نه زمین نه آسمان، اینطور که ظاهرا نباشه دیگه. و سماء ما علاک، اون که بالای سرته میشه آسمان. حالا این آسمان یک فضاهایی داره و یه دونه چیا اجرامی داره تو این آسمان، درست شو؟ حالا با این توجه ببین وقتی که میگه زمین و آسمان، اصلا مقایسه فیل و فنجونه؟ فیل و فنجون هم نه، مقایسه یک ارزن در مقابل بیکران. اصلا زمین نسبت به این پهله کهکشانی صفره، هیچی نیست. مثل این که مثلا بگن اتم و مثلا کره زمین، بگن مثلا یک کسی بگه من یه اتم و کره زمین را در شش روز خلق کردم، دو روز مشغول خلق اتم شدم، دو روزم خلق کره زمین. تجربه فهمیدین چی شد؟ حالا از خارج زمین نگاه کنیم به این پهنه کهکشانی، همش چیه مگه؟ یک بافته دیگه. ما الان چون در زمین هستیم به زمین یک موضوعیت مستقل میدیم، میگیم زمین و آسمان. شما از دید خارج از کهکشان به این کل این بیکران کهکشانی نگاه کنین، همش چیه؟ همش آسمانه دیگه. خب اینا رو البته نمیخواستم مطرح کنم که گره یکی بشه دوتا، من میخوام بگم که این آیات به همین سادگی نیستش که آدم بسیط فکر کنه بعد اینجوری بینه هما رو هم دو روز براش حساب کنیم بعد بگیم خب اونجا چون در یک جا گفته خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، یه جا گفته خلق از سماوات و الارض و ما بینه هما فی ستت ایام، پس ما اون ما بینه هما رو دو روز براش قرار دادیم، شش روز رو جور کردیم. با این سوالات مواجهه اون تفسیر، حالا که ما اون تفسیر رو نمیتونیم بپذیریم دیگه، یعنی این سوالات رو براش بی جواب میدونیم. این نکته که عرض شد باعث شد که همین ستت ایام تو ذهن دوستان یکم مشکل ایجاد بشه براش. خب اونو که نپذیرفتیم، اینم که شد دو روز و دو روز چهار روز، اگر اونم اون چهار روز تقدیر رو هم اربعت ایام رو هم بگیریم میشه هشت روز. بعضی از مفسرین مثل صاحب تفسیر مجمع البیان و متقدم برشون صاحب تفسیر کشاف، این شش روز رو اینجوری توضیح دادن تو این آیه که دو روز خلق زمین بوده، این یک، دو روزم تقدیر اقوات در زمین بوده، این چهار روز، دو روزم خلق آسمان بوده، شد شش روز. شش روز رو درست کردن، دو روز خلق زمین، دو روز تقدیر اقوات، آماده سازی زمین، دو روزم خلق آسمان. مرحوم علامه یک نقدی به بعد آیه میگه و قدر فیها اقواتا فی اربعت ایام، در چهار روز. توضیح ایشون، یعنی توضیح اینطور ادبا برای حل این مسئله اینه که میگن گاهی وقتا وقتی که شما یک امر مستمر را توضیح میدین و این امر مستمر رو مقطع مقطع میزنین و ادامه میدین، این در هر مقطع مجموع مقاطع رو میتونین بگین. مثل این که مثلا میگین من تا مثلا نجف رفتم به دو روز و از نجف تا کربلا رفتم به چهار روز. مقصود این میشه که از مشهد مثلا تا نجف رفتم به دو روز، از نجفم تا کربلا رفتم به دو روز، مجموعاً شد چهار روز. بنابراین مقصود اون فی اربعت ایام مجموع خلق و تقدیر اقوات. تقدیر اقوات دو روز، خلق زمین هم دو روز، مجموعاً چهار روز. در پایان خلق درست شد، دو روزم تا تقدیر اقوات چهار روز، پس تقوقت در فیها اقوات فی اربعت ایام. مثل این که میگین من از اینجا تا نشابور رفتم به دو ساعت و تا سبزوار رفتم به سه ساعت، اینطور. این البته با این توجیه اون شش روز حل میشه. یک دو تا اشکال به این قول وارده که اشکالاتشون هم وارد بوده، شاید به همین جهت هم مرحوم علامه طباطبایی این قول رو نپذیرفتن. خب این با روند فصاحت قرآن خیلی سازگار نیست البته، این نوع بیان که ابهام داشته باشه که آدم ندونه این چهار روز متعلق به خود این تقدیر اقوات یا مال مجموع را داره میگه. یعنی اگر ما این معضل شش روز را نداشتیم، ظاهر آیه میگه چی؟ چهار روز مال خود تقدیر اقواته. اینا چون شش روز را نتونستن جفت و جور کنن، گفتن اون مجموع را داره میگه. وگرنه شما این آیه رو جدای از این حد و حصر شش روز نگاه کنین، میگه خلق الارض فی یومین و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام، زمین را در دو روز خلق کرد و تقدیر روزی های زمین را در چهار روز قرار داد، تقدیر کرد. این چهار روز ظهورش اینه که مال خود همون تقدیر اقواته. این اون مسئله میمونه، چون این توی اینترنت و این فرانورم جز شبهاتیه که به قرآن کردن، اینو یه مقداری اشاره بکنم. یکی هم اون بحث سمه‌ای که داره، که سمه رو گفتن دلیل بر ترتیب در حکم نیست، ترتیب در بیان است. گاهی وقتا میگن که مثلا زمستان شد و سپس بهار آمد، خب این داره حکم دو شیء متوالی را میگه با حالت فاصله و اون به اصطلاح تراخی، تراخی یعنی با فاصله. بعد خب گاهی میگن که بعضی وقتا این سمه که یعنی سپس دیگه، سپس یعنی باید یک چیزی اتفاق افتاده بعد از آن با یه فاصله یه چیز دیگه اتفاق افتاده باشه دیگه، مثل این که مثلا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، سپس به دنیا میاید، سپس تا به بلوغتون برسید، ثم لتکونوا شیوخا، سپس تا به پیری برسید. خب یک ترتیبی اونم با فاصله. خب این ظاهرش اینطوریه که خب این ترتیبه دیگه. از طرفی توی علوم مواجه میشیم با این که میگن که مثلا کره زمین 4.5 میلیارد سال قدمت داره و قطعه جدا شده از خورشید است، که خورشید مثلا 10 میلیارد سال، نه 15 میلیارد سال، همچی چیزی 14 میلیارد سال قدمت داره. حالا بعد از خورشید قدیمی‌تر هم وجود داره که اونم سیارات قدیمی‌تر هستن، ستاره‌های قدیمی‌تر هست. بنابراین نمیتونه قبل از آسمان زمین به وجود آمده باشه. اینم با این به اصطلاح یافته علمی سازگاری نداره. بعد مفسرینی که به این نکته توجه کردن گفتن این ثم بیان حکم نیست، ترتیب در بیان حکم با فاصله نیست، مثل آیه‌ای که می‌فرماید که ترتیب در بیان است نه ترتیب در خود حکم، مثل کسی که میگه من از کار دیروزت خیلی متعجب شدم، ثم کار پریروزت برای من تعجب آورتر بود، در حالی که خب مثلا کار پریروز بعد از قبل از کار دیروزه. میگن این ترتیب در بیان است. بعد براش یک شاهدی هم میارن از بعضی از آیات قرآن، مثل این آیه که هو الذی خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، خدا اونیست که شما را از نفس واحده خلق کرد که حضرت آدم باشد، سپس همسرش را از او خلق کرد و قرار داد. خب یعنی لازم میاد که حوا بعد از ما خلق شده باشه. خب این که قابل پذیرش نیستش دیگه. حتی این آیه هم مورد بحث دیگه. این دست دو سه جای قرآن هست، یکیش تو سوره زمر اگه اشتباه نکنم بفهمد که خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، سپس زوجش را از او قرار داد، و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. یه سوال دیگه هم این آیه داره، وسط خلقت انسان میفهمد که 4-8 زوج حیوان هم برای شما نازل کرد، بعد دوباره میفهمد یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، که چرا وسط جریان خلقت انسان یه دفعه انعام آمدن این وسط نازل شدن، بعدم نازل شدن انعام و اینها. حالا اینا رو کار نداریم. اون قسمت اول خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها، بنابراین ثم نمیتواند بیان در ترتیب اون حکم باشد، بیان در ترتیب بیانیه. توجه فرمودین؟ این آیه در جاهای دیگه جور دیگه آمده. البته در سوره نساء اینجوری آمده: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. و داره اینجا، ثم داره. اتفاقا فعلش هم تغییر کرده، فعلش شده جعله نه خلقه. خود این جعله منها زوجها این نکته هایی داره که به اعتقاد ما این سمه سر جای خودش دال بر همون فاصله هست. نکته دیگه ای رو داره آیه بیان میکنه. به هر صورت این ترتیب در بیان هم که عوض شده، باید اگر هم این باشد باید براش دلیلی بیاره آدم. همینطور که چون نتونسته مسئله رو حل کنه که اینجوری شد که هر جا کلمه ای رو ما نتونستیم حل کنیم بگیم این به این معنا نیست، اون به اون معنا هست. این که بازیه با قرآن دیگه. بدون دلیل اگر مطلبی را انسان بگه، صرفا این که ثم به ذهنش جفت و جور نمیشه که این تراخی رو داشته باشه، فاصله رو داشته باشه، ترتیب رو در پی داشته باشه. بعد بگیم خب حالا پس چون من نفهمیدم، این ثم به معنی اینجا به معنی ترتیب نیست. این واقعا رواست؟ اونم این جریان سمه. حالا من یکی دو سه تا نکته میخوام از این آیه عرض کنم. عرض کردم قضاوت نهایی نمی کنیم، فقط احتمال هایی که میتواند داشته باشه که این آیه ببینیم سر جای خودش چقدر حرف درست و لطیف و دقیق و احسنی دارد. باید یکم تأمل کرد دیگه، از خدا طلب فهم کرد. اول اینکه در مورد اون خلقت زمین و آسمان، همینطور که عرض شد زمین و آسمان یک پارچه‌اند، یه چیز، دو تا چیز مجزا نیستن. که وقتی شما از بیرون نگاه کنین یک حقیقته که تبدیل میشه به یک سری فضاها، یک سری سیارات و یک سری ستاره ها. آسمان ظاهراً تا اونجایی که اطلاع بشر هست ایناست. اینا البته آسمان اول، یعنی یک سری اجرام سماوی، اعم از ستاره ها و سیارات و اگر جرم دیگه غیر از این دوتا قابل کشف بود، و یک سری فضایی که در این بین این اجرام باقیه و بین اینها در اون فضا اینا شناورن. و کلون فی فلکن یسبحون، اون فلکی که همه اینا درش شنا میکنن و سیر دارن و حرکت دارن. با این توجه که اینم باز با تو روش فهم قرآن هم تکلیفش رو روشن کنیم که آیا اگر تجربه قطعی یعنی بدیهیات تجربی ما داشتیم، اینا جزء مواردی هست که آیات قرآن را با اون ترجمه کنیم، تفسیر کنیم، تبیین کنیم؟ ظاهراً که هست. یعنی راه‌های علم بشر یکیش هم تجربه قطعیه، مشاهده قطعیه دیگه، که خداوند اشاره فرموده به این راه دیگه. حالا این رو ما چه تجربه الان داشته باشیم، چه به صورت تحلیلی وقتی که زمین و آسمان رو با هم نگاه میکنیم، یک حقیقته. حالا چرا خداوند زمین را ممتاز کرده و در کنار آسمان قرار داده؟ چون خب محل زندگی انسانه دیگه. همه این مجموعه پدید آمده، مقدمه شده برای پدید آمدن این زمین، که در این زمین حیات به وجود بیاد، حیات هم منتهی بشه به حیات انسانی، میوه خلقت. این یک. البته ممکن است زمین‌های دیگر در پهنه‌های فراوان این کهکشان‌ها باشند، بعید نیست بلکه نزدیک به اون حدس انسان، که انسان‌های دیگه در عوالم دیگه، در زمین‌های دیگه، در موقعیت‌های دیگه این بیکران آسمان‌ها باشن، اونا هم میشن بالاخره زمین‌های خودشون دیگه. این زمین که در این مرکز قرار داره، پس به این واسطه از آسمان منفک شده. این یک. بنابراین با این توجه وقتی که ما میگیم خلق الارض فی یومین و خلق السماء فی یومین، این خلق زمین و سما چیه؟ منظور خلق کل این پهنه بیکرانه. این دوتا یکی هن، هم پوشانی دارن. یعنی خلق زمین و آسمان فی یومین، این یه احتمال دیگه. تقدیر اقوات هم در اربعة ایام میشه 6 روز. و یعنی اصلا معنا نداره که زمین را اول خلق کنه، اول زمانی قبل از آسمان. چون دوتا چیز مجزا نیستن که مثلا بگیم اول اینو خلق میکنم بعد این. یک فضا و یک محیط، یک پارچه است که داره خلق میشه. این سوال باقی میماند که اگه اینطوره چرا نفرمود خلق السم خلق الارض و السماء فی یومین و قضاهن سبع سماوات. البته این سوالیه که باید پاسخشو داد. حالا این یک احتمال که بشه اون 6 روز. بعد از این احتمال، البته من عرض نکردم که کدوم یکی از این احتمالات رو خودم بهش ملتزمم. اگر این احتمال باشه، یک نکته دیگه‌ای برای یک نظریه پردازی نجومی پیدا میشه و اون نکته این که ما در زمین دوره‌های زمینی داریم، ولی در هیچ کره دیگه‌ای که مسکونی نیست ادوار نخواهیم داشت. یعنی سماوات دیگه ادوار بردار نیست، ذکرم نکرده خداوند، خلقشو فقط ذکر کرده، ولی ایام زمینی داریم. حالا این باید عرضه بشه اگه یک عده‌ای واقعا تو این زمینه تو بحث نجومی کار کنن، حداقل به عنوان یک نظریه دیگه، که ارض و سما هر دوی خلقی دارن، اما ارض علاوه بر سما، یعنی سما این کیفیت رو نداره، ولی عرض علاوه بر خلق که سما درش مشترک بود، یه چیزی داره که سما نداره، اونم تقدیر اقوات فی اربعة ایام، 4 دوره بودن، 1 دارای ادوار بودن، البته 1 2 اون ادوارم 4 دوره بودن، این 2. بنابراین اگر مثلا منجمین، یعنی اونایی که علم فیزیک چیزی کار میکنن، برن سراغ چه ستاره ها چه سیارات، باید در اونها مراحل نیابن. یه خلق شده همون پایداره، تغییرات ساختاری ها، نه تغییراتی که خب بالاخره الان که خورشید داره هلیومش مثلا میسوزه، یه هلیوم داره منفجر میشه، هلیوم دیگه بعد شکافت هسته، دائم در حال تغییره. اما تغییرات ادواری ساختاری که درش در این مرحله چیزی پدید بیاد که مرحله قبل نبود، در مرحله بعد چیزی پدید بیاد که در این مرحله نیست، اینطوری نباید قاعدتا داشته باشه. این از حیث عددش. اما از حیث اون سمه‌ای که قرآن بیان کرده، خب یکی از احتمالاتی که این سمه رو بیان میکنه، این سمه با تعجب به این که عرض کردیم خلق این دوتا با همه و بعد از خلق زمین و آسمان تقدیر اقوات محقق شده، با این تعجب این سمک زمین هم خلقش هم تقدیر اقواتش روزی به اصطلاح مهیا شدنش مقدم آمده، احتمالاتی دارد. یک احتمال به اهمیت دیگه که مسئله مهمی هم هست که می‌فهمد که خداوند این زمین همه اینا رو خلق کرده برای چی؟ برای شما. یعنی از باب اهمیت میگه اون چیزی که مد نظر حق تعالی بود و اهمیت داشت چیه؟ بحث خلقت زمین و بعد مهیا شدن موجودات زمینی و در نهایت انسان، این را برای شما مهیا کرد. سپس در مرتبه بعد از اراده اون چیزی که اصل اینه، مثل آیاتی که می‌فهمد که الرحمن علم القرآن بعد خلق الانسان، خب این خلق الانسان رو بعد مقدم می آورد دیگه، می گفت الرحمن خلق الانسان علمه القرآن، خدای رحمان انسان را خلق کرد قرآن را تعلیمش نمود، درسته؟ ولی می فهمد الرحمن علم القرآن هنوز صحبت خلق انسان نیستش که. این از باب همون تقدم اون بحث مقدم بودن ذو اهمیت بودن ارتباط با خدا و تعلیم قرآنه که میگه الرحمن اونیست که تعلیم قرآن میکند، به تبع تعلیم قرآنه که خلقت صورت گرفته، یعنی خلقت صورت گرفته تا انسان با خدا مرتبط بشه، نه اولا که کل انعام بل هم ازل پدید بیان که. بنابراین این مقدم است، اهمیتش بیشتر است، مقدم هم ذکر شده اونم از این باب، البته این توضیح بیشتری داره ولی فعلا کار ندیم. به همین خاطر حتی تقدیر اقوات را که مقدمه ظهور انسانه مقدم آورده بر سما. این یک. یه احتمال، البته اینجا 5-6 تا احتماله دیگه، چون هم وقت میگذره هم بندش حال مساعدی ندارم، یه احتمال دیگه میگم تمام. احتمال دیگه ای که این سمه را اصلاح کنه خصوصا در سوره بقره، این که اینجوری باشه، بالاخره اگر ما این نظریه رو بدیم که زمین و آسمان یک ماده واحد با جرم مثلا فرض کنیم نزدیک به بی‌نهایت و تمرکز نزدیک به صفر بود، یعنی شعاع ماده‌ای که جرمش فوق‌العاده بود و این حجمش هم نزدیک به صفر بود، در حجم بسیار کم ماده بسیار چگال و وزین اونجا بود، بعد انفجار صورت گرفت. البته تو این بحث بیگ بنگ دو تا ذره به هم برخورد کردن که انفجاری صورت گرفت و این انفجار گسترش پیدا کرد، همینطور زیاد شد، بعدن توده های به اصطلاح ماده به صورت بخار و گاز و اینا بعد همینجور متراکم شد، سیارات و اینا ساخته شد. خب اگر اینطوری بگیم که اون بدء اون انفجاره همون نقطه زمین بوده، چه این زمین از کجا آمده؟ تو این پهندشت، مثلا فرض کنین شما یه دونه، چه یه مثال بزن، یه دونه توپی رو بخواین درست کنین، بادش کنین، بالاخره این از یک نقطه شروع میشه دیگه، بعد این نقطه تو کل اون توپ که پخش نیست، یه همون نقطه اولیه هی در یک بخشی از این توپ قرار میگیره. اگر این باشه که اون بدء پیدایش از همین زمین باشه، چه اشکال داره؟ ما که میگیم عمر زمین 4 میلیارد ساله، عمر زمین کجا؟ متمایز و جدا شده از خورشید رو میگیم 4 میلیارد ساله. کی گفت حتما اینه؟ خب این قبل از اینکه تو اون در اون زمانی که این ماده این مقدار ماده تو خورشید بود به اندازه عمر خورشید دیگه میشه 14 میلیارد سال. بعد خورشید از اون ستاره ها و مواد قبلی که جدا شده بود باز این اون حجم اون سر سوزنه اون اپسیلونی که زمین باشه تو ماده قدیم باز به اون اندازه عمر اون بود. ما زمین منفصل را میگیم عمرش این مقدار متأخر از سماه، ولی نمیشه این رو نظریه پردازی کرد که این نقطه شروع و بدء پیدایش از همین زمینه باشه. اون بیگ بنگی که صورت گرفته، مثلا اون مواد اولیه‌ای که بعدن این رو جز اون کرات بعدی ساختن، توده های بخاری ساختن، اونا با هم متراکم شدن، بعد مثلا اون هرچی بوده، حالا که نمیدونم چی بوده، پیدایش پیدا کرده، بعد خورشید از اونها جدا شده، بعد زمین از اونها جدا شده، این تیکه زمین رو برگردونی میشه میرسه به همون نقطه آغازین. این احتمال دیگه به قرآن این احتمال رو تأیید میکنه. میشه نظری پردازی نمیشه کرد؟ بعد اون سبع سماواتن که از این هفت از همین بخاره، حالا اونو دیگه وارد نشن مثلا برای اونم بعد دادم. ببینید با توجه به اتفاقا این اگر که بخوایم احتمال ظاهر آیه رو در نظر بگیریم، چون میفهمد و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام، این قوت در مرحله پس از انسان میشه همین قوتی که انسان داره، ولی در عوالم قبلی این قوت خودش چیه؟ خودش جلوه ای از یک چیزایی بوده که اونجا یک حقایقی بوده که در اینجا به صورت 4 قوت متفاوت ظاهر شده. نمیدونم اینا روشنه برای دوستان یا نه. بنابراین میتوان اینطوری احتمالی از آیه در نظر گرفت که باید در مراحل قبلی 4 مرتبه متفاوت در زمین بوده باشه. درست شد که 4 مرحله قوتی را تونسته پیدا کنه و ایجاد کنه. بنابراین باید 4 مرتبه از مثلا انرژی، حالا 4 مرتبه از ایکسی که نمیدانیم درش باشه. بنابراین باید این ماده اولیه خلقت به جای اینکه 2 ذره باشن به هم تصادم کنن، قاعدتاً باید 4 تا باشه، 4 تای متفاوت. این البته با گفته اهل عرفان هم سازگاره، چون اهل عرفان و در روایات هم همینو میگن، میگن که عالم جلوه 4 اسم حق است. اون 4 اسم 4 مثلا حقیقت رو پدید میارن، اون 4 حقیقت تو عوالم بعدی 4 حقیقت دیگه، همون 4 حقیقت دیگه بیاد تو عالم مادی، باید 4 ماده قاعدتا باشه. اگرم به ماده واحد برگرده، بعد از ماده واحد باید 4 ماده باشه. حالا توی این علوم قدیم میگفتم 4 عنصر آب و خاک و باد و آتش، ولی تو فیزیک جدید باید براش دید که آیا این جایگاه داره یا نه. چه با این توجه که اگر عرض نقطه شروع خلقت باشه، پس باید بره به سمت اون همون، اگر بیگ بنگ را بپذیریم، اگر بیگ بنگ را بپذیریم و عرض مبدع باشد، با توجه به این که عرض 4 مرحله درش هست، این 4 مرحله باید ریشه در عوالم قبلی عرض داشته باشه، باید از 4 ذره پدید آورده باشن این را که 4 نیروی متفاوت و در نتیجه 4 مرحله متفاوت پدید آورده باشن که بشه 4 ایام. با توجه به این 2 نکته، نکات دیگه ای هم داره که حالا اونا دیگه باز یکم پیچیده تره، و اون این که وقتی که فرمود آسمان و زمین دخان بود، بعد فقضاهن سبع سماوات، در حالی که ما میگیم آسمان از دومی که رد بشه دیگه آسمان مادی نیست، در حالی که خدا میفهمد سبع سماوات از همین دخان بوده. آسمان ها پس اگر دخان باشه، توده گازی باشه، باید بشه آسمان های مادی همش. از اون طرف ما میگیم آسمان چهارم مثلا بیت المعمور است، جای حضرت عیسی است، اونجا آسمان مادی نیست. آسمان هفتم عرش خداست، عرش مادی نیست. این باید حل بشه البته، منتها حل این یکم پیچیدگی های بیشتری داره، اونجا هم 5-6 تا نظریه میشه داد، ولی به همین مقدار کفایت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.